آوای تیوار. تئاتر. دوستان گرامی سلام. تیر ماه 94 گفتگوی ما رو از تالار هنر میشنوید. نمایش قولاقو و آقای امیر مشهدی عباس کارگردان اثر.
سلام میکنم به همه دوستان تئاتر و شنوندگان تیوال، در خدمت هستم.
آقای مشهدی عباس، به عنوان اولین سوال بفرمایید داستان قولاقو چه محتوا و مضمونی داره؟ یه مقدار در خصوص داستان نمایش برای شنوندگان ما توضیح بدید.
خدمت عرض میکنم که نمایش قولاقو در حقیقت به این میپردازه که بچه‌هایی هستن که آرزوهای خیلی زیادی دارن و همیشه غرق آرزوهاشون هستن، ولی اون چیزی که دارن و اون شرایطی که با زندگی دارن رو خیلی خوب درک نمی‌کنن. یعنی همیشه یا حسرت گذشته ها رو می‌خورن یا دقیقاً در آینده و آرزوهایی که دارن غرقن و از شرایطی که دارن خوب استفاده نمی‌کنن. داستان ما به بچه می‌پردازه که به زندگی بچه می‌پردازه که آرزو داره، دختری می‌پردازه که آرزو داره پسر باشه و در حقیقت همیشه غرق در این آرزوه، لباسای پسرانه میپوشه یا کارهای پسرانه انجام میده، تا اینکه به حسب اتفاق با وسایل قدیمی پدرش مواجه میشه و چراغ جادویی پیدا میکنه که باز به حسب اتفاق چراغ جادو شروع به کار کردن میکنه و قول چراغ جادو ازش بیرون میاد. حالا میتونه سه تا از آرزوهاشو برآورده بکنه، اما در حقیقت درگیر داستان قولا که میشه متوجه میشه که قولام در حقیقت آرزوهایی دارن که هیچی براشون برآورده نمیکنه. یعنی قولایی که همیشه آرزو همه رو برآورده میکنن، حالا دنبال یکی میگردن که آرزو اینا رو برآورده بکنه. به خاطر همین بر همون خصلت انسانی که داره از یکی از آرزوهاش میگذره و این آرزوشو به قولا میده تا هم اونا رو خوشحال بکنه هم به آرزوشون برسن. و قصه از اینجا شروع میشه که حالا قول ما آرزو داره که آدم باشه و این آدم شدن قول این آرزو میکنه و قول تبدیل به آدم میشه. خصلت هایی که انسان ها دارن رو با این ما بررسی میکنیم که آدم خوب بودن این شکلی که نباید دروغ بگی، نباید کسی رو ترسونی، نباید سر کسی کلاه بذاری یا شرط زندگی خود سخته و برای اینکه آدم خوب باشی خیلی از چیزا بگذری. به خاطر همین دختر این روند رو میبینه و اینکه متوجه میشه که قول اشتباه آرزو کرده و حالا میخواد که دوره برگرده و قول بشه اما نمیتونه. چرا؟ چون خودش دیگه قول نیست که بتونه آرزو برآورده بکنه. و در نهایت هم اینجوری میشه که دختر از این که بخواد پسر باشه پشیمون میشه. یعنی این که فکر میکنه که من اگه دختر هم باشم میتونم این ویژگی خوبی که تا الان داشتم رو داشته باشم و خیلی از کارها رو انجام بدم. خیلی از کارها که دوست داره انجام بده حتما پسرانه نیست. یعنی همه آدما میتونن کارهایی که دوست دارن انجام بدن. یه خورده پیچیدگی قصه داره که برای گروه سنی خردسال مناسب نیست، برای گروه سنی کودکی اول هم مناسب نیست. یعنی بیشتر به کودکی دوم و نوجوانی برمیگرده، جایی که دغدغه ها شروع میشه. عموما تو اینجور کارها نباید در حقیقت از پیچیدگی استفاده کرد، اما با تغییر نسلی که ما داشتیم و بررسی این که این نسل انیمیشن ها یا قصه هایی رو میخونه یا انیمیشن هایی رو میبینه که اصلا انیمیشن های پیچیده ای هستن، تصمیم گرفتیم که این رو به این شکل کار بکنیم. امیدواریم که در حقیقت مخاطب این رو دوست داشته باشه.
بفرمایید با توجه به اینکه نویسنده نمایش خودتون هستین، چطور شد چنین محتوا و داستانی در ذهنتون شکل و در نهایت به اجرا در اومد؟ دختری با آرزوهای پسرانه و حضور یک غول چراغ جادو.
ببینید، قبلا طرح یک فیلم سینمایی بود. من چون برای تلویزیون و سینما هم کار میکنم، یک ایده فیلم بود که خیلی آمادهش کرده بودم برای اینکه بتونم به جشنواره کودک و نوجوان اصفهان جشنواره فیلم برسونم. بعد توی برهه‌ای به این فکر کردم که این خیلی خوب شاید بتونه به این نمایش تبدیل بشه و شروع کردم نمایشنامه رو نوشتن و اینو مطرح کردم با مدیریت این سالن و ایشون هم استقبال کردن که خب بالاخره هر سال مثل اجرا اینجا هستش و اینو منم تقریبا هر یک سال یه بار یا دو سال یه بار اینجا کار میکنم. دیگه ایشون موافقت کردن این به نمایش تبدیل شد، وگرنه اول قرار بود طرح نمایشی بشه. و برای این کاراکترها انتخاب شدن. ببینید ما کاراکترها رو انتخاب نمی کنیم، در واقع این قصه است که کاراکترها در اختیار ما قرار بده. ما یه جایی داریم توی نمایشنامه‌نویسی به اسم دیالکتیک که اون علت و معلول های شخصیت ما رو مشخص میکنه و شخصیت اضافه اون رو ما حذف میکنیم و شخصیت اصلی برای اون باقی میمونن. این کاراکترها نسبت به نیاز نمایش خلق شدن. پدر، مادر، مرد فروشنده، زن فروشنده یا مرد کارگر، یا بخواد نسبت به اون خصلتایی که می‌خواستیم عنوان بکنیم، اینا نیاز بود که یه همچین کاراکتری باشه. خیلی من به این اعتقادی ندارم که نویسنده اجازه داره کاراکتر خلق بکنه. نویسنده اجازه داره قصه رو پیش ببره. کاراکترها باید بر حسب نیاز وجود داشته باشن که ما آدم اضافه نداشته باشیم، حرف اضافه نداشته باشیم و چیزی شبیه به.
یکی از شخصیت‌های اصلی قصه شما غول چراغ جادوه. با توجه به اینکه غول چراغ جادو حالت افسانه‌ای و سورئال داره، فکر نمی‌کنید برای رده سنی مخاطبین نمایشتون کمی غیر قابل درک باشه؟
ببین اون قراردادی که ما مخاطب می‌ذاریم مهمه. مثلا شما الان تو خیلی از فیلم‌های مثلا کودک، مخصوصا فیلم هالیوودی، مثلا می‌بینید که یه دونه حیولا توی خونه زندگی می‌کنه. مثلا یه انیمیشن داریم اگه اشتباه نکنم به اسم کارخونه هیولاها یا یه همچین چیزی. این خب این مخاطب که هیولا ندیده که. اون قراردادی که ما به عنوان تولید کننده اثر با مخاطب میذاریم، بهش میگیم که تو میتونی الان غول چراغ جادو هم ببینی، یا میتونی هیولا ببینی، میتونی چون زن غول چراغ جادو رو حتی ببینی. اون قرارداد رو مخاطب میپذیره. مخاطب کودک و نوجوان این ویژگی رو داره که نسبت به همون چیزی که براش تعریف میکنی دنیای تخیلاتش رو گسترش و پرواز میده. این پروانه ذهنش رو میفرسته اونجایی که دوست داریم. و در حقیقت به نظر من این چیز بعیدی نیست، چون مخصوصا با نسل امروز که خیلی نسل باهوش و کنجکاوی هم هستش، میشه به راحتی این کاراکترها رو تعریف کرد. و یکی از وظایف نمایش همینه، این که بیاد در حقیقت از قصه های یا از کاراکترهای استفاده بکنه که برای کودک و نوجوان جذاب باشه و بتونه اون بخش پیام رسانی یا اون بخش آموزش رو به درستی انجام بده.
فضای نمایش شما یه فضای فانتزیه. بفهمید برای ایجاد این فضای فانتزی از چه جذابیت های بصری استفاده کردیم؟
ببینید ما از برای یه کار کودک و نوجوان یک سری عناصر وجود دارن که تو کار بزرگسال وجود نداره. مثلا دکور یک عنصر تو کار کودک و نوجوان محسوب میشه، یا موسیقی یک عنصر محسوب میشه. شما نمیتونید بگید من کار کودک و نوجوان کردم که موسیقی نداره. منظورم موسیقی 6 و 8 یا اینها نیستا، کلا کاراکتر دارن اینها، چون اینا برای مخاطب جذابن. ما در صورتی میتونیم مخاطب رو توی سالنمون بکشیم که بتونیم اون نمایشی آماده بکنیم که اون جذابیت هایی که مخاطب دوستش داره رو داشته باشه. در حقیقت ما از عناصری مثل موسیقی یا صحنه استفاده کردیم. توی لباس سعی کردیم یه خورده از عروسک سازی بهره ببریم برای اینکه بتونیم مثلا غولمون رو خود بزرگتر نشون بدیم، یا فانتزی این شکلی. و ما فانتزی در شکل رو به این شکل رعایت کردیم و فانتزی در معنا رو هم ایجاد کردیم دیگه. مثلا اون قصه، اون فضای رئالی که اون کاراکترها و اینها میتونن باش ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا یه قول میاد تو حیات خونه چیزی، مثلا این یه بخشی از فانتزی در معناست که تو قصه ما بهش رسیدیم. فکر میکنم که فانتزیی که ایجاد کردیم تا حدود جذابیتی که نیاز داریم رو داشته باشه. حالا دیگه ضعیف بودن یا قویش بودنش برمیگرده به این که ما چقدر تونستیم کارمون رو درست انجام بدیم.
از موسیقی کارم یه مقدار برامون توضیح میدین؟
موسیقی کار، ببین ما به خاطر اینکه قول و چراغ جادو داشتیم، توی رنگ‌های صحنه، رنگ‌های لباس و موسیقی یه خورده به سمت شرق حرکت کردیم. یعنی از موسیقی‌های شرقی استفاده کردیم، از رنگ‌های گرم استفاده کردیم که دیگه نخواهیم هی رو این تاکید بذاریم. ناخودآگاه وقتی شما این رنگ و لاغو میبینی یاد یک کار شرقی میفتی. و توی موسیقی هم همینطور از سازهای استفاده کردیم، مثلا تبلای هندی، مثل بینگو بانگو که اصلا ساز شرقیه، مثل سازهای ملودیزنه که مقدار تیز هستن و کاراکتر شرقی دارن، از اون استفاده کردیم. ولی توی وکال سعی کردیم که یه خورده خونساش بکنیم، حالا یه چیزی مثلا بین اینا چیزی نیستش که خیلی مشخص باشه، ولی بهش فکر شده، یه چیزی بین بره طویل رپ و موسیقی ملودی و شعر موزون استفاده کردیم که یه خورده اون ریتم رو بتونیم که موسیقی همون ایجاد بکنیم. با اینکه برای ما خیلی کار سختی بود، ولی واقعا این سختیش دیده نمیشه، چون ما مثلا برای این سازا بارها این سازا رو عوض کردیم، بارها صدای کاراکتر وکالیست رو عوض کردیم تا بتونیم به یه چیز ایدئال برسیم. برای ما ایدئالش اینه که یه مقدار بتونیم از در حقیقت فضای نمایش بهره ببریم، اما چون زمان زیادی نداریم توی نمایش، یعنی ما فقط 40 تا 60 دقیقه 45 دقیقه تا 60 دقیقه میتونیم با مخاطب و سر کار داشته باشیم، گفتیم که شاید پرداخت اضافی باشه، یعنی که در همین حد کفایت
میکنه. شما در نمایشتون بنا به نوع اجرا از عروسک هم استفاده کردید، یعنی صرفا کارتون عروسکی نبود، میشد کارتون صرفا عروسکی باشه یا نه این خواست خودتون بود که به این نحو اجرا بشه؟
ببین کلا یک کار زمانی عروسکی یا انیمیشن میشه، این دو ویژگی بین عروسک و انیمیشن ثابته که شما نتونی با بازیگر اون رو در حقیقت احیاش بکنی. چرا این حرف رو میزنم؟ بخاطر اینکه بازیگر به صورت فیس تو فیس میتونه با تماشاچی ارتباط برقرار بکنه و خیلی ارتباط بهتری میتونه از عروسک برقرار بکنه. زمانی یک کار عروسکی میشه که شما نتونی اون فضا رو ایجاد بکنه، مثلا من کاراکتری دارم که دستش باید 2 متر دراز بشه، خب این وقتی بازیگر نمیتونه این کار انجام بده، در فیزیک بازیگر نمیگنجه. خیلی هم گفتن که این کارات میتونه عروسکی بشه، شما یه قول داشتن، اما من تونستم با بازی و تلفیق دوتا بازیگر که حالا رو همدیگه سوار میشن، یه تنپوش چیزی میپوشن، این رو یکم به بازیگر بیشتر نزدیکش بکنم. من نمیتونم بگم کنم عروسکی، من یه جاهایی از عروسک بهره بردم، چون میگم برای اینکه من تو فانتزی ذهن خودم نمیبندم، به خاطر اینکه من از عروسک استفاده نمیکنم یه چیز شبیه، اما بنده نیاز دیگه، اون جایی که فکر میکنم اون گگ، اون شوخیه، اون طنزه، اون فانتزی اشل مدیای بازیگرا که مثلا زنگول توی عروسک، یه عروسک کوچیکه که توی یه چراغ جادویی بعد جایی مثلا خیلی با هیبت بزرگتری دیده میشه، میگم سعی میکنیم که بیشتر کارمون رو به بهترین شکل ارائه بدیم. خیلی مهم نیست که حالا من کارم عروسکی باشه یا نباشه، هرچی که بهترین شکل به بهترین شکل بتونیم اون رو ارائه بدیم.
با توجه به شاخصه ها و مؤلفه های نمایش هولاهوپ، فکر میکنید این نمایش تا چه اندازه پاسخگوی بُعد ذهنی خلاق و فانتزی و رویا پرداز قشر کودک و نوجوان جامعه امروز ماست؟
ببینید ما اصلا با نمایش نمیتونیم پاسخگوی مخاطب امروزمون باشیم. چرا؟ چون مخاطب امروز ما انقدر ذهن خلاق و انقدر ذهن فراری داره. ببینید یک کودک و نوجوان امروز، کودک امروز به اندازه نوجوان نسل قبل واقعا میفهمه و خیلی چیزها رو نمیشه ازش پنهان کرد یا خیلی چیزها رو نمیشه ازش توقع نداشت. این نمایش فقط میتونه یک فکر توی ذهن مخاطب ایجاد بکنه، یه برای یک ساعت یه انگیزه بهش بده یا یه هشدار بهش بده یا یک توجهش به چیزی جلب بکنه. در همین حد اگر یک نمایش برای کودک فرانجام کار بکنه، کارش درست انجام داده. اما دیگه اینکه ما بتونیم توقع مخاطب رو برآورده بکنیم، ببین مخاطب امروز چون هری پاتر میبینه، دیجیمون و آکاجیمون میبینه، یک چیزایی میبینه که یه خورده در حقیقت از کودکی و نوجوانی که تو ذهن ماست فاصله داره. واقعا باید مخاطب امروز خوب شناخت. ما سعی کردیم که با توانایی که داریم بتونیم جذبش بکنیم، که این توانایی هم یه مقدار توی تئاتر محدوده، چون بیشتر به دیالوگ میزانسن و حرکت میپردازه. حالا توی فیلم شما اسپیشال افکت داری، انیمیشن داری، نمیدونم چیزای دیگه، ولی تو تئاتر اینا رو نداری. باید بتونی از اون ایجاز تئاتر بودن، فیس تو فیس بودن بهره ببری، از اون لحظه ای که شما از مخاطب شکار میکنی. من فکر میکنم که همینقدر که ما بتونیم ایجاد یک انگیزه، یک فکر رو توی ذهن مخاطب ایجاد بکنیم، فکر میکنم نه ما هر کسی دیگه بتونه این کار بکنه، کارشو درست انجام بده. چون نمایش در حقیقت هنر اندیشه است دیگه، همینقدر که بتونیم مخاطب و ذهن مخاطب حرکت بدی، فکر میکنم که کار درست انجام بده.
با نگاهی به کارنامه کاری شما که به عنوان برجسته‌ترین کارتون میشه به برنامه محبوب فیتیل جمعه تعطیل اشاره کرد. اینطور برداشت میشه که مسائل جهان شمول دنیای کودکان از دغدغه‌های اصلی شماست. فکر میکنید در این زمینه چقدر موفق بودید و هنر شما چه میزان در رشد جنبه آموزشی و تعلیمی کودکان و نوجوانان موفق بوده؟
ببینید، کار برای کودکان و جوان از آموزش از کار برای کودکان و جوان جدا نیست، به خاطر که مخاطب ما تو سن آموزشه و در نهایت شما هر کاری که انجام بدین باید توشون نکات آموزشی رو داشته باشه. به خاطر همین نمیشه، شما نمیتونین کار کودکان و جوان هیچ اثری، حتی کتاب کودکان و جوان نمیتونین پیدا بکنین که فقط بار سرگرم کننده داشته باشه، حتما باید بار آموزشی داشته باشه. من فکر میکنم کودکان و جوان صادق ترین مخاطب دنیاست. چرا؟ چون با شما تعارف ندارن، نمایش خوشش نیاد چیپسشو میخوره. و سخت ترین کارهایی که میشه تولید کرد برای این گروه سنی، چون اگه شما متخصص نباشی مخاطبتو نمیتونه دقیقاً به دست بیاری. مسئله که وجود داره اینه که ما تمام تلاشمون رو کردیم که تو این سالها کارهایی برای کودکان و جوان تولید بکنیم که کارهای سالمی باشه. ببین، ما کارهایی داریم که کارهای سالمی نیست. مثلا بدآموزی در رفتار داره، بدآموزی در کلام داره، بدآموزی در محیط اجتماعی داره. برای مثال دارم میگم، ما خیلی محدودیت زیادی داریم. اگه بخوایم به یه بچه توی نمایش پدرش رو صدا بکنه، نمیتونه اونو به اسم کوچیک صدا بکنه، به خاطر اینکه مخاطب ما این رو آموزش میبینه و این بدآموزیه. اگه جای کبریتی بچه روشن میکنه که کیک تولدش رو، شمع کیک تولدش رو با اون کبریت روشن بکنه، حتما باید دستش بسوزه، چون بهش بگیم که این کاری که تو میکنی درسته، میتونی شمع روشن کنی ولی خطرناکه. میخوام بگم انقدر ممیزی داریم که واقعا تولید یک اثر برای کودکان و جوان خیلی کار سختیه. من واقعیتش اینه که سالهاست کار کودکان و جوان میکنم و به هیچ عنوان هم توی تئاتر سراغ کار بزرگسال نرفتم. چرا؟ مثلا تلفیلم میسازم یا مجموعه تلویزیونی نمیسازم برای بزرگسال، ولی توی تئاتر تخصصی فقط کار کودکان و جوان میکنم، چون فکر میکنم که نمیگم البته من خیلی خوب این کارو بلدم، فکر میکنم اگه کسایی که این کارو بلدن نباید اینجا رو ترک بکنن، چون آدمای کمی هستن که این کارو بلدن و مخاطب کودکان و جوان ما به تولیدات فرهنگی مثل تئاتر نیاز داره، چون تئاتر هنر اندیشه است و در حقیقت مخاطب رو برای مخاطب میتونه کاملا فرهنگ ساز باشه و یه بخشی از دغدغه‌های ذهنی مخاطب رو که تو نوجوانی و جوانی بهش دست پیدا میکنه رو اینجا برطرف کنه. ما همیشه تلاشمون کردیم که کارمون رو سالم انجام بدیم، حتی اگه تماشاشی نداشته باشیم، حتی اگه کارمون بزنه به کوب و نمیدونم از این موسیقی شیشه‌اش نداشته باشه، حتی اگر یک نمایش نیاز داشته باشه که مخاطب رو در سکوت بندی شده ببره، ما سعی کردیم که با تمام توان و تجربه که داشتیم به کار بگیریم که یک نمایش سالم ارائه بدیم و خدا رو شکر میکنم که تا الان مثلا من به خاطر گیشه، به خاطر فروش، به خاطر نیاز سالن ها یا هر چیز دیگه درگیر اون بخش گیشه یا کلیشه نشدم و من هیچ کدوم از کارام شبیه هم دیگه نیستن. یعنی من بیش از 40 تا اثر برای کودکان و جوان تو نمایش تولید کردم که هیچ کدومش نه موسیقیش، نه شکل قصه، نه شکل کارگردانی، نه شکل روایت. بخاطر اینکه منم دارم با بچه‌ها اینو تجربه میکنم و اون انرژی که این بچه‌ها به من میدن موقعی که از سالن نمایش خارج میشن برای من خیلی ارزشمنده. این نکته کوچیکم بگم که من وقتی که نمایشم اجرا میره، بعد از اجرای 10 و 11 کارگردانیم تموم میشه. یعنی این که من توی اجرا از اجرای 1 تا 10 و 11 هم این رو کارگردانی میکنم. هر شب میام نکاتو مینویسم، با بچه‌ام چک میکنم، این لحظه به لحظه نسبت مخاطب من تغییر میدم. چرا؟ چون مهمه که مخاطب من وقتی نمایشم میره چیزایی هستش که ما ازش غافل شدیم و اونجا مخاطب شاید به ما بفهمونه این رو. خیلی کار سختی.
آقای مشهدی عباس، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خدمت عرض بکنم که کار برای کودکان و جوان خیلی سخت‌تر از کار بزرگساله. خیلی بیشتر از کار بزرگسال نیاز به انرژی، حمایت، تمرین و وقت داره. ولی واقعیتش اینه که هیچ کجای در حقیقت هیچ کدوم از بانی‌های تئاتر کودکان و جوان هم به این اهمیت نمیدن. خیلی وقتا هستش که اصلا کمک هزینه به شما تعلق نمیگیره، شما فقط میتونید کارتو با هزینه خود درست کنید و به اجرا برید، حتی که سالن‌های دولتی. و این کیفیت ها هم دیده نمیشه، یعنی کسی بررسی نمیکنه شما چقدر باز کارت زحمت کشیدی، یه گروه دیگه چقدر زحمت میکشه. ما گروه‌هایی رو داریم که دو هفته نمایش تمرین میکنن برای صحنه میبرن، برای کودکان شما. و تفاوتش با من که 6 ماهه نمایش رو کار میکنم هیچ جا دیده نمیشه. واقعا بزرگترین مشکل ما اینه که به کودک و نوجوان توی مملکت ما یکم کم اهمیت میدن و با مسئولین و درایتی که ما داریم و بیلان هایی که ما میبینیم از 1001 فعالیت کودک و نوجوان این مقدار بعیده. حرف آخر من یه گلگیه، اونم اینه که چرا باید ما برای آینده کشورمون اینقدر کم وقت بذاریم، چون تنها کسایی که آینده کشور ما رو میسازن همین کودک و نوجوانان هستن. امیدوارم که همه همکارای ما، مسئولین، هر کسی که واقعا میتونه، حتی پدر و مادرها میتونن برای بچه‌ها وقت بذارن، فرهنگ سازی بکنن و این آینده رو بهتر بسازن، این رو درک بکنن که این کار سخت و حساس و دشواری.
ممنونم از حضورتون و اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم انجام وظیفه کنید.
مجددا سپاسگزارم از آقای امیر مشهدی عباس بابت حضورشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و تا آوای بعدی همه شما رو به دستان پرمهر خدا می‌سپارم. سلامت باشید و سربلند.